بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فلا فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که در استثناء متعقب جمله متعدده، آیا این استثناء استثناء از خصوص اخیره هست یا اینکه این استثناء راجع است به جمیع؟ صاحب کفای محظوری ثبوتاً برای رجوع به جمیع ندیدن، دلیل ایشان ذکر شد. و اما در مقابل بسیاری از محققین از جمله جمله متعدده، هل یرجع الی الاخیره فقط او الی الجمیع، صاحب کفای ادعا کردند که لا محظور ثبوتن در رجوع الی الجمیع. در مقابل ایشان اکابر محققین از جمله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه قائل به این شده اند که رجوع الی الجمیع اشکال ثبوتی دارد. به بیانی که مبسوطاً دیروز عرض شد و اون استلزام استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. خلاصه اشکال اینه که اگر استثناء راجع الی الجمیع باشد یلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا. یک کلمه در قبال مرحوم شیخ رضوان الله علیه، میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه مطلبی داشتند که دیروز عرض شد. اون بیان دیروز که عبارت از این بود که گفتن اگر رجوع استثناء الی الجمیع به نحو عام استغراقی باشد، مشکله استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم خواهد آمد، و اما اگر به نحو عام مجموعی باشد اینجا اشکالی ما نمی بینیم. این بیان را مرحوم شیخ رضوان الله علیه مردود دانستند و عرض کردیم دیروز، و کلام ایشان هم ناظر به فرمایش مرحوم میرزای نائینی بود. و اما خوب دقت بفرمایید چه عرض میکنم. بعضی از محققین از متأخرین بیانی در اینجا دارند که خواستند از این طریق از محظور استعمال لفظ در اکثر از یک معنا تخلص پیدا کنند. حاصل بیان ایشان این است که ادات استثناء که از حروف است وضع شده است برای دلالت بر معنای ربطی، در این معنا وضع شده است و واضح است که هر ربطی قوام او به دو طرف است. ربطی که از مقولات است، ربط و اضافه و نسبت، متقوم به طرفین و منتسبین است. اضافه مقولیه دو طرف لازم دارد. پس قوام ربط به دو طرف است. در اینجا ادات ربط متعدد است یا واحد؟ واحد است دیگه، یک استثناء ما بیشتر نداره. فرض کلام ما در اینجاست، استثناء واحد یعنی ادات استثناء واحد، یک طرف یک مستثنا، طرف دیگر سه تا مستثنا. من چه باید کرد؟ این بعض چنین می‌فرماید: اگر شما طرف آخر این ادات ربط را مستثنا منه بدانید، چون متعدد است ربط واحد و مرتبط واحد به متعدد بخواد ربط پیدا بکند بدون تکرر، لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست قبول میکند اشکال را. ولی اگر شما طرف آخر را مستثنا منه قرار ندید، بلکه متکلم قرار بدید، مستثنی به تعبیر خودشان با یا، مستثنی چند تاست؟ یکی. مستثنا هم چند تاست؟ یکی. الا آمده است برای ربط مستثنا به مستثنی، پس نتیجتاً استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد، رجوع استثناء هم به جمیع شد با این حساب، به منزله الا به منزله این است که اخرج و فساق را از علما و فقرا و مساکین، الا به نازل منزله اخرج است، اخرج و اساس اشکالی بود که یک طرف سه تاست، طرف دیگر یکی، ولی اگر مستثنی قدر مستثنی یک نفره، پس این طرف هم یکی است، اون طرف هم یکی، دو طرف واحد شدن، پس نه دیگه قدر جامعه هم نیست، چون قدر جامعه بین اون ثلاثه وجود نداشت که، پس بنابراین نه ما قدر جامعه، جامعه مفهومی گفتیم نداریم، پس بنابراین ما شیء واحد لازم داریم، شما چرا مستثنا منه را طرف مقابل قرار میدید؟ مستثنی را طرف مقابلش قرار بدید. پس یک طرف الا مستثنی سابق بر الا، طرف آخر الا چیزها مستثنا. فمن این لازم استعمال لفظ در اکثر از معنا، این حاصل کلام این بحث هست. خب ظاهرا همون جور که واضح هم هست، این کلام رو ما از جهاتی نمیتونیم قبول کنیم. حالا ما بعضش رو عرض میکنم. اولا الا در اینجا به معنی اخرجو کاری نداریم. این الا حرف است، اداه ربط است. از اولا. ثانیا این که شما یک طرف را مستثنی قرار دادی، بین مستثنی و مستثنا چه ربطی است؟ اگر بگید ربط از این جهت است که قوام استثناء بر این سه امر است، مستثنی میخواد، مستثنا منه میخواد و مستثنا، این حرف درسته، ولی این که قوام استثناء به مستثنی و مستثنا منه و مستثناست، مستلزم این است که ادات استثناء ما بعدش با مستثنی ربط پیدا بکند، بلکه در استثناء متصل مسئله برعکس است. استثناء یعنی اخراج ماکان داخلن، اخراج ماکان داخلن. آیا مستثناء داخل در مستثنی بود که شما با الا خارج کردید، یا داخل در مستثناء من؟ واضح است که در مستثناء من داخل بوده است. پس قرار دادن مستثنی را یک طرف رب اصلا لا یمکن ان یتفوه به، طرف مقابل مستثنا چیزی است که قبلا مستثنا داخل در او بوده. واضح است که فساق داخل در علما بودن، فساق داخل در فقرا بودن، داخل در مساکین بودن، ما این قسم فساقش کنار گذاشتیم، پس فساق داخل بودن و خارج کردیم، ولی در مستثنی که فساق رفتی ندارد به مستثنی، جدای از هم هستن. فعلاهازا این کلام و این راه هم برای اینکه ما مورد را از موارد استعمال لفظ در اکثر از یک معنا خارج کنیم، این راه هم به درد نمی خورد و فایده ای هم ندارد، گرچه به عنوان برحال بیان تحقیقی و تحقیق المقام هم بیان کردن، ولیکن حق در مقام این است که خیر این وجه هم درد را دوا نمی کند، بلکه خلاف اون چیزی است که در ادبیات ثابته که مستثنا به واسطه الا از اون چه که داخل بوده است خارج میشه، پس رفت بوده است بین مستثنا و مستثنا من، و و این مستثنا داخله در مستثنا میده. اگر اون ربط کلی رو میخواید بگید که قوام استثنا به این امور ثلاثه است، بله، ولی چه ربطی بین ما بعد الا و مستثنی است؟ بله، بین ما بعد الا و مستثنا من کاملا ربط است که اگر الا نبود داخل بودن، الا قامت خارج کردن. پس این راه هم فایده ای نداره. خب فعلاً به عنوان قاعده کلی عدات استثناء همون گونه که مستحضرین وضع شده است برای اخراجات جزئیه، یعنی مصادیق، نه برای کلی، اخراجات جزئیه که قوامش، قوام اخراج به دو طرف است، مخرج و مخرج المال، یعنی مستثنا و مستثنا مال. بله، ارکان استثناء واضح است که به امور اربعه بستگی دارد: مستثنی، مستثنا من، مستثنا اداد استثناء. این امور اربعه باید باشه به عنوان قوام برحال تحقق خارجی استثناء. مرحوم نائینی رضوان الله علیه بیان دیگری دارند که در اجود تقریرات صفحه 496 در کتابی که بنده دارم در اونجاست. این بیان رو هم عرض می‌کنیم، ببینیم این بیان تا چه اندازه فایده دارد. این غیر از اون راهی بود که فرق داشته بودن بین این که صورت عام استقراقی در نظر بگیریم یا عام مجموعی. عبارتی که مرحوم نائینی دارن این است که ایشان ادعا میکنن موارد که استثناء واحد بعد از چند جمله قرار میگیرد مختلف است به طور کلی. تارتن موضوع و عقد الوضع در هر یک از جمله سابقه ذکر شده است. مثلا گفته از اکرم العلماء، عزف شعرا، جالس المساکین. خب سه تا جمله ما داریم، بعد میگه الا الفساق منهم. موضوع حکم در اول علماست، در دوم شعرا، در سوم مساکین. این یک نحوه. صورت دوم این است که فقط در یک جمله موضوع ذکر شده است، در جمله بعدی یعنی دوم و سوم مثلا حسب فرض مثال ما دیگه موضوع ذکر نشده است. مثلا مولای چنین گفته است: اکرم العلماء و عذف هم و اطعم هم، با زنیر، الا الفساق من هم. ادعا کردن در مثل قسم اول که موضوع تکرار پیدا کرده است، استثناء راجع است فقط به جمله اخیره و نسبت به زائد بر جمله اخیره اگر بخواد استثناء رجوع بکند دلیل میخواد و دلیل نداره. اما در مورد دوم خیر، در مورد دوم ادعا میکنن که استثناء راجع است به اون موضوعی که در اول ذکر شده است. موضوع در کجا ذکر شده؟ فقط در جمله اولا. به تبع جمله اولا، جمله دوم و سوم هم مشمول حکمی که جمله اولا شده است می شود. پس الا الفساق ابتداءً راجع است به اکرم العلماء، به تبع او عزفهم و جالسهم مثلا اونم مورد استثناء قرار میگیرد. این حاصل ادعایی است که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه کردند. باید ببینیم آیا این تفصیلی که ایشان دادن صحیح هست یا خیر. اما آنچرا که در رزق قسم اول بیان فرمودن، این اصلا این محل بحث ماست و ایشان جز این که قائل به رجوع الی قدر متیقن که جمله اخیره باشد چیزی دیگری نفرمودن نفیان و اثباتن، چون می فرمایند به جمله اخیره رجوع می کند ما ادای او یحتاج الی دلیل، دیگه نفرمودن دلیل داریم که رجوع می کند یا دلیل داریم که رجوع نمی کند، هیچ کدومشو بیان نفرمودن در قسم اول. پس در قسم اول نسبت به رجوع الی الجمیع یا الی الاخیره فقط ساکتن در حقیقت، و هم ما در قسم دوم که عقد الود در فقط جمله اولا ذکر شده است، در جمله ثانی و ثالثه به صورت ضمیر راجع به او شده است، اسمی از عقد الود صریحا به میان نیامده است. اینجا ادعا کردند که الا الفساق راجع الی الجمله الاولا، که عقد الود موضوع مذکور است در جمله اولا اولا و به جمله ثانی و ثالثه هم راجع است به تبع. این ادعایشان است. در اینجا اشکالی که هست این است که این بزرگوار به تعبیر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه خلق فرمودن بین استثناء وصفی و استثنایی که از عداد است. الا تارتن در مغنی یادتون هست دیگه، گاهی به عنوان به معنای غیر است و وصف قرار میگیرد و اخرى عداد استثنایی که از حروف است. اگر وصف باشد به معنای غیر است، اگر از عداد حروف از برای اخراج باشد از عداد استثنایی، اینجا دیگه به معنای غیر نیست بلکه حرف است، معنای حرفی دارد. حالا در مثل جمله قسم اول عدات استثناء به عنوان عدات نیست بلکه به معنای غیر است و جمله و صفت قرار گرفته است، موصوف موجود در کلام به عنوان اسم ظاهری که هست، عبارت است از چی؟ العلماء، لذا راجع به اوست، چون ضمیر متصل برایش دیگه صفت نمیشه آورد، صفت آوردن برای ضمیر متصل جایز نیست، لذا ما الا الفساق را در مثال اول در اکرم العلماء و عزفهم و اطعمهم الا را نمیتونیم وصف هم قرار بدیم، الا باید صفت چی قرار بگیرد؟ علماء. لذا معنی این است که اکرم العلماء و عزفهم و اطعمهم اون علمایی که غیر فاسقند، الا الفساق اگه الا صفت شد به معنی غیر است، یعنی علمایی که غیر الفاسقین چینی. خب ما به این جهت است، خب این اجنبی از محل بحث ماست، چون ما در عدات استثناء بحث داریم نه الا وصفی به معنای غیر، و اگر در اینجا الا وصف باشد به معنای غیر و راجع به جمله اولا بشود، این فایده ای ندارد به حال ما که در عدات استثنایی که معنای اخراج هست داریم بحث میکنیم. حکم الای وصفی را در الای استثنایی که از عدات هست جاری کردن، این واقعا غیر صحیح خواهد بود. پس بنابراین این تفصیل هم تفصیلی است که اجنبی از محل بحث ماست. پس در یک قسم مرحوم میرزا چیزی نفرمودن، در قسم دیگر هم بیانی که دارن مربوط به عدات استثناء نیست بلکه مربوط است به استثنای وصفی، الای وصفی که اجنبی از محل بحث ما در باره بحث نداریم. تا اینجا نتیجه ای شد که مرحوم ها شیخ مخالفن با فرمایش صاحب کفایه، و اون چرا که مثل مرحوم میرزا، مرحوم آقای خویی رضوان الله بیاناتی دارن حالا و همچنین بعضی از تلامذه ایشان بیان فرمودن قابل قبول نیست. اما فرمایشی که مرحوم آقای بونیجدی رضوان الله علیه دارن، ایشان هم نظیر همین فرمایش مرحوم ها شیخ رو بیان کردن، ولی با یک تفاوت که ایشان به جای تعبیر به وجود رابط برای عدات، تعبیر کرده است که عدات استثناء فانی در دو طرف هست، چون معنای حرفی همیشه فانی در غیر هست. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه یک نکته رو بیان کردن که بعضی از مقرر بحث ایشان مطلبی رو بیان فرموده است که بخواییم اون مطلب رو عرض بکنیم ببینیم میتونیم قبول کنیم یا نه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه نکته ای دارن. ایشان میفرمایند، البته نه به عنوان قبول، به عنوان ما یغال بیان میکنن، میگن اگر کسی ادعا کند که ما اگر عدات و حروف را به عنوان علامت قرار بدیم میشود استعمال لفظ در اکثر از معنا بشود. چرا؟ چون میشود یک شعر را علامت برای چند چیز قرار داد. و اگر نه، عدات و حروف به منزله علامت نباشند، بلکه مختار خود مرحوم آقای بروجردی همینه، از باب افناء لفظ در شیء دیگر باشد، افناء لفظ در معنا، از این باب باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنا معقول نیست، چون بعد از آنی که فانی شد در یکی، چیزی دیگه نمیماند که بخواد فنای در دوم یا سوم پیدا بکند. بعد خود مرحوم آقای بروجردی رد میکنن این مایوغال را. حاصل ردشون هم این است که میفرماین قرار دادن عدات استثناء را به عنوان علامت در باب اسما اگر قابل قبول باشد، در حروف قابل قبول نیست. چرا؟ چون میفهمن حروف معانی ربطی دارد و ربط غیر از فناء در غیر چیزی دیگری نیست. در اینجا بعضی ها از تلامذه ایشان میفهمن اگر علامت قرار بدین اشکالی ندارد. حاصل اون کلام بعد این است که علامت می شود یک شی برای چند چیز علامت قرار بگیرد. خوب دقت بفرمایید ها، این کلام گرچه اون بزرگوار اهل دقت و دقیق است در نوع مطالب، ولی این کلام ایشان قابل قبول نیست. چرا؟ چون اون چی که به عنوان علامت است، علامت نظر به علامت به اون نظر استقلالی به شی به عنوان علامت می شود یا نظر عالی؟ نظر استقلالی. علامت به ماهیه علامتون امر مستقلون، لذا شما به علامت نظر میکنید، علامت وسیله قرار میگیره در انتقال به شی دیگر، یعنی علامت وجود استقلالی دارد. علائم وجود استقلالی داره، نهایت دالن بر شی دیگر مثل اسماء. لذا مرحوم آقای بروجردی نکته دقیقی رو فرمودن، جمع بین عدات بودن عدات استثناء و حروف بودن از یک طرف و علامت بودن این حروف به معنای این است که شیء واحد هم بهش نظر عالی بشود و هم نظر استقلالی. مقتضای علامت بودن این است که استقلال داشته باشد. مقتضای حرف بودن این است که چی؟ فانی در غیر باشند و به نظر عالی به اونها توجه. لذا شما معانی حرفی را هیچگاه مستقل نمیتونید درک کنید. تا مستقل درک کردید از معنی حرفی ساقط میشود. ولی علامت به ماهی علامتون مستقل لحاظ شده است. پس این که این بعد ادعا فرمودن بر این که اگر ما علامت بدانیم عدات و حروف را میشود ارجاع بدیم استثناء را به هر سه جمله، از باب جواب این که شیء واحد میشود علامتی برای سه چیز باشد، این کلام قابل قبول نیست، چون لازم است جمع بین لحاظین استقلالی و عالی. جمع بین لحاظین استقلالی عالی در شیء واحد من جهت واحده که درست نیست، پس بنابراین بودن عدات استثناء علامت هم درست نیست. آزاد تمام کلام راجع به این بحث، پس نتیجه می شود که مختار ما در استثناء متعقب جمله متعدده تبعا به محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه این است که جایز نیست رجوع به جمعی، بلکه فقط خصوص اخیره تخصیص می خورد. تخصیص خوردن ما ادای اخیره دلیل و قرینه خاص می خواد، از خود استثناء استفاده رجوع الی الجمعی نمی شود. صلی الله علی محمد. در اون آی روحانی در منطقه